أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. صحبت در اخبار تحلیل بود که در این رابطه ما 18 روایت رو بررسی کردیم و به پایان رسید به 19 روایت که آخرین روایت از روایات این باب هست. دیروز رسیدیم که البته شاید جزء مهمترین روایات این باب باشه. اون طایفه مخالفی که عده قلیلی از فقها ادعا میکنن در اصل غیبت، ما دیگه فریضه به نام خمس نداریم، خمس تعطیل شده. این عده قلیل از فقها مهمترین پشتوانه شد میتونه همین روایت 19 یا روایت قبلیش مثل روایت 18 باشه. بعضی از روایت دیگه که خب واقعا در دلالت نسبت به این ادعا خیلی قاصر بود، خیلی ضعیف بود. بعضی از روایت به جای اینکه ادعای اونا رو ثابت بکنه، اتفاقا ادعای ما رو ثابت میکنه. حالا بماند که در همین روایات بعضیاش که برای این آیون دلخوش کننده هست ضعف سندی داره و از این ضعف توجیهی و جالبی پیدا نکرده. علی حال ما شالا این 19 روایت و آخرین روایت باب اخبار تحلیل رو میخونیم و تموم میشه و بعد از اون میریم سراغ روایت طایفه مقابل. این معرکه از اینجا گرم میشه که در روایات طایفه مقابل روایاتی داریم که لحن تندی داره نسبت به کسی که خواهد ادعا بکنه خمس تعطیل شده، خمس بخشیده شده. فلذا در جمع بین این دو روایات و ملاحظه بین این دو دسته دیگه تکلیف به وضوح و روشنی آشکار میشه و در واقع معما حل میشه. خب اجازه بدید این 19 روایت رو هم که البته گفتیم آیون یادداشت فرمودن ولی توضیحاتش ناقصمون، چون دیروز به پایان وقت کلاس فقه رسیدیم و وقت کلاس تموم شد نتونستیم این روایت رو کامل بکنیم. اجازه بدید من با اینکه دو سه خط از روایت رو توضیح دادم ولی برگردم از اول مرور بکنم، چون بعضی از رفقا دیروز خدمتشون نبودیم، باز جدید تشریف آوردن، آقایون هم بتونن با ما همراه بشن. ما رواه از شیخ، یعنی شیخ طوسی، محمد بن الحسن به اسناده ان محمد بن علی بن محبوب ان محمد بن الحسین ان عبدالله بن القاسم الحضرمی عن عبد الله بن سنان قال ابو عبد الله عليه السلام از زبان امام صادق نقل میکنه سلام الله علیه که حضرت فرمودن علا کل امرئ غنم او اکتسب الخمس من ما اصابه، برای هر کسی که فایده‌ای به دستش میرسه غنمه، فایده‌ای و منفعتی به دستش میرسه یا اکتسابی میکنه، کسبی میکنه، درآمدی به دست میآورد، بر هر کسی در این شرایط الخمس مما اصابه، خمس هست نسبت به اون چه به دستش اصابه کرده و رسیده. دیروز اشاره کردم، امروز میخوام تکرار بکنم، اصلا این یکی از بهترین روایاتی است که ثابت میکنه وجود خمس همون لحظه است که منفعت به جیب میاد. چون در همین قصه هم اگر آیون سالهای قبل خدمتتون از این خاطر بمجه اختلاف بود، بعضی میفرمان نه وجوب خمس همون پایان سال که لحظه امتصال هست حساب کتاب و انجام میشه، وجوب و امر خودم تازه همون موقع سر و کلش پیدا میشه. قول ضعیفیه، قبول نداریم. هر سن قائل داره یه تعداد قلیل از فقها اینو فرمودن، ولی نه، به استناد این روایت همون لحظه که فایده و منفعت میاد، همون لحظه وجود میاد. وجود یعنی امر خدای متعال. بله، برای واجب که عمل توی عبده، برای امتثال خدای تبارک و تعالی تخفیف داده که تا پایان سال مهلت داشته باشیم، معونه‌های زندگیت رو طبق شأنت مصرف بکنی، وقت اگر اضافه آمد اون لحظه امتثال این عمل دیگه به گردنت مسجل شده، باید انجام بده. پس بین وجوب و واجب فرق است. تکرار میکنم، وجوب یعنی امر خدا، واجب یعنی عمل توی عبد، امتثال توی بنده. لحظه ترتب وجوب امر خدا همون لحظه ایه که منفعت و فایده به جیب سرازیر میشه، همون لحظه وجوب و امر میاد. ولی امتثال واجب مهلت داده شده. حالا یه مثالی هم بزنیم بد نیست. در نماز ظهر عصر که الحمدلله همه آقایان موفق شدن این فریضه رو الان امتثال کردن قاعدتا، اون لحظه که دروک شمس میشه، یعنی خورشید به نصف النهار مبدع میرسه، به محض اینکه دروک شمس اتفاق میفته، وجوب و امر خدا نسبت به این فریضه ظهرین به گردن مترتب میشه، وجوب مستقر میشه. ولی واجب که امتثال توی بنده باشه مهلت داره تا غروب آفتاب. یعنی اگه کسی الان هم نمازش رو نخونده باشه هنوز هم فرصت برای امتثال داره. پس لحظه وجوب یعنی ترتب امر، اون لحظه ای بود که خورشید به نصف النهار مبدع رسید، روش دروک و شمس میگن، اقدم الصلات لدروک شمس، اون لحظه دروک شمس خورشید در وسط آسمان قرار میگیره، اون لحظه لحظه ترتب وجوده. ولی برای امتثال واجب تا پایان، تا نزدیک غروب آفتاب توی عب فرصت داره. اینجا هم همینطوره، اون لحظه که منفعت و فایده به جیبت سرازیر میشه، همون لحظه مثل دروک شمس، لحظه ای که وجوب و امر خدا نسبت به این فریضه خمس به گردن مستقر شده. ولی برای امتثالش فرصت داده شده تا پایان سال خمسی که حساب کتابا بشه، مطابق با شأنت معونه‌ها رو مصرف بکنی، و اگر اضافه اومده چیزمون اون وقت دیگه امتثال رو محقق بکنی. خب می‌فرماید که بر هر مردی وقتی فایده و منفعت و اکتسابی به دستش برسه خمس هست نسبت به اون چیزی که به دستش رسیده، ایهاله خمس برای کیه؟ لفاطمت سلام الله علیها و لمن یلی امرها من بعدها من ذریتها الحجج علی الناس. این خمس برای حضرت زهرا صدیقه طاهره و برای اون کسی که بعد از او میاد از ذریه زهرا که حجتهای خدا بر مردم هستن، یعنی اهل بیت، یعنی ائمه معصومه منظوره. فذاک لهم خاصتن، این خمس حق اهل بیت است لهم. حالا این لام از نظر ما لام اختصاصه نه لام ملکیت. هرچند که ظهورش در ملکیته، یعنی قبلا ثابت کردیم این جنبه اختصاصی داره. حالا دیگه نتایجش بمانه. این خمس برای این ائمه معصومین است خاصتاً. وقتی ملکی برای اینها باشه یضعونه حیث شاء، اینا در اختیارشون قرار گرفته، فلزا اهل بیت حق دارن این خمس رو مصرف بکنن در هر جا که دلشون میخواد. یزعونه حیث شاء. ببینید الان قول بعض از فقها که تقریبا رایج هم هست، ذهن همه شماها رو هم پر کرده، البته بغیر از اون دوستانی که سال قبل بودن و بالاخره حرفای ما رو شنیدن، الان عموم مردم تو جامعه اسلامی به تبع خیلی از فقها میگن خمس باید نصف بشه. دقیقا نصف، مثلا 10 میلیون خمس، 5 میلیون سهم امام، 5 میلیون سهم سادات. خیلی از آقایون الان دارن اینطوری ادو، حتی همین فقها نیستن، حالا چون بنا نیست ما اینجا سنت از قبل داشتیم که باید حفظش بکنیم، مواردی که خاص میشه و لازم میشه رو اسم میاریم، ولی ما تا بتونیم به یه ملاحظاتی از اسم آوردن بعضی از فقها، مثلا فقهای معاصر، خودداری میکنیم. همین الان بعضی از فقها هستن که این مبنای مشهور رو قبول ندارن، مثلا عملکردشون همین چیزیه که ما داریم عرض میکنیم، که خمس ملک منصب امامته، در اصل غیبت ملک منصب فقاهته. فقیه باید جامعه اسلامی رو با یه خمس بچرخونه. حالا اولویت البته رسیدگی به هاشمیون است، ولی معناش این نیست، عنایت داشته باشید، معناش این نیست که حتما از اون چی که به عنوان خمس میاد دقیق 50-50 نصف بشه، نه. یزعونه حیث شاءوا، گاهی اقتضا میکنه که، یعنی مصلحت جامعه اقتضا میکنه که از این 10 میلیون که خمس حاصل شده 8 میلیونش رو بده به این سادات نیازمند، 2 میلیونش رو در فلان جا خرج بده. گاهی برعکس یه اضطراری تو جامعه اسلامی اتفاق افتاده، اقتضا میکنه که 8 میلیونش اون طرف خرج بکنه، 2 میلیونش رو به این سادات نیازمند بده. بالاتر از اینش رو بگم، حالا این حرفا برای رفای سال قبل دیگه تکراری میشه، گاهی اوقات فقیه بصیر جامع و شرائط، فقیری که واقعا العالم و به زمانه هست، درک میکنه باید از همین خمس بریزه تو حلق سنیا که دهنشون رو ببنده، نظم جامع اسلامی رو به هم بزنه. باید حتی مسئله تا این حد در کشیده اشکال نداره. با اینکه ببینید الان همین فتوا رو خیلی از آیون بر نمیتابن، میگن باید در راه شیعیان فقط مصرف بشه، ولی ما معتقدیم اگر کار به اینجا برسه اشکال نداره، حتی در شرایط اختیاری نیست، عنایت داشته باشی در شرایط اختیاری نیست، یعنی فل ابتدا نمیتونه ببره به اهل تسنن بده، ولی یه وقتی میشه که شرایط واقعا پیش میاد، تهدیدهای اتفاق میفته و این فقیه داره بویی تهدیدها رو استشمام میکنه. حالا من هرچی از اینجا بگم حق حق این مطلب اونجا جا نمیفته. حق این مطلب در عربستان برای شعیان قطیف اونجا جا میفته، یا بعضی از جاهای دیگهی که شیعه در اقلیت، در مظلومیت، در محجوریت، واقعا تحت آفت و تهدید و آسیب قرار گرفته، یکی از راه‌های نجاتش همین میشه. بالاتر از اینش رو بگم، اینا رو همه رو با سند عرض میکنم، روایت کلام حجت خدا. فرمود اگر دیدید بین دو تا شیعه از شیعیان ما اختلاف افتاده، این اختلاف داره بالا میگیره، کار به جاهای ناجور میرسه، امام صادق سلام الله علیه فرمود، فرمود از حق من امام به این دو تا بدید، قائلشون رو با حق ما اهل بیت خاتمه بدید، که تو جامعه اسلامی ما اختلاف و نزاع و تنش پیش نیاد. همیشه اختلاف جولانگاه شیطان بوده، چه اختلاف بین زن و شوهر، چه اختلاف بین دو تا برادر، چه اختلاف بین دو تا همسایه، چه اختلاف در سطح یک جامعه اسلامی مثل احتشاش، جولانگاه شیطان. امام صادق سلام الله علیه فرمود برای حل کردن این امور از مال من امام صادق خرج بکنید، اشکال نداره. ببینید وقتی ما معتقدیم خمس ملک منصب امامته، در عصر غیبت هم ملک منصب فقاهته، فقیهی که بصیر باشه واقعا العالم و به زمانه باشه، دنیا رو بشناسه، فقط شاگرداش رو نشناسه، فقط چشمش به قوم نباشه، فقط چشمش به چهار تا کتاب، دنیا رو بشناسه، تهدیدها رو ببینه، اون آدم پخته حرکت گرگ رو از چند فرسخی میبینه، فلذا از همون موقع یک مأمن برای خودش درست میکنه. ولی کسی که توی وادی نیست تا گرگ به یه مترش نرسیده متوجه نمیشه این گرگه، اون موقع میفهمه که البته فایده ایه. خیلی رسالت و وظیفه یک فقیه مهمه. تو پرانتز عرض بکنم، واقعا کرسی فقاهت و مرجعیت الان خیلی روزگارش عوض شد. در زمان سلف و سابق وقتی که به یک کسی میخواست این کرسی رو بیاره ازش جدن فراری بود. قصه ها هست، خودتون لابد اومن برای گفتید که اولی موقع پاکتشن گرفتید، ولی الان عجیبه. ببینید کورسی مرجعیت غیر از اجتهاد ها، ما حرفمون اینه در حوزه علمی قوم هر کسی، هر کس اینه هر کسی استعدادشو داره و توانشو داره بره به اجتهاد برسه، مجتهد بشه. اجتهاد یعنی تقویت و قدرت فهم برای دین که حاصل و نتیجهش این تو رو در محضر امام صادق ظاهر میزنه. یعنی اصلا نگاه فقیه واقعا عوض میشه، چون سرکارش با کلمات اهل بیت اون رو درست درک میکنه، گویا کنار امام صادق داره زندگی میکنه. این فیض عظیمیه، این نعمت بزرگی، هر کی میتونه بهش برسه. ما تو قم اگه 5000 مجتهد داشته باشیم بازم کرد، ولی قوه اجتهاد غیر از کرسی مرجعیت، این تو فرق داره. کرسی مرجعیت شوخی نیست، اداره جامعه اسلامی صائنا به نفسه. فرمود و اما من کان من الفقها، این همون روز اول خدمتون توضیح دادم، مخاطرتون هست اولین جلسه که هستیم، و اما من کان من الفقها، این من چی بود؟ عبیس بود. هر فقیهی صلاحیتی کرسی مرجعیت رو نداره، بعضی از فقها، حالا اون بعضی ها هستن، صائنا للنفس، حافظا للدین، مخالفا للهوا، مطیع لامر بود. این مخالفت با هوا یا این مرجع باید از خونه خودش شروع کرده باشه، در مقابل بچه خودش، در مقابل نوه خودش. از اینجا مخالفت با هوای نفس تمرین میشه و شروع میشه تا در سطح بالاتر، تا در مقابل اشکال بعضی از مستشکل. چقدر زیبنده من و استاد اگر واقعا جایی رو اشتباه فهمیدم، اعتراف کنم آقا اشتباه فهمیدم. این خیال باطله که من تصور کنم عقل کلم، عقل کلم هیچ اشتباهی نداره، خودش بزرگترین اشتباه. آن خدا همه منو در امان نگه داره. الحمدلله از لطف خداست، البته از عنایت اهل بیت ما خود امام زمان روزی کرد. از این اول اینو تمرین کردیم. واقعا هر یک از دوستانی که حرفی زده منطقی بوده مستدل بوده، البته مستدل اثبات شده، ما احترام کردیم و پذیرفتیم. این مخالفت با هوای نفس. ولی اگر من بفهمم حرف این آقا حق، یعنی بین و بین ره برام اثبات بشه، بعد هزار توجیه بیارم که اینو کور بکنم، خاموش بکنم. این نور حرف حق، نور الهیه، با نور که نمیشه مبارزه کرد. فلذا خدا به همه مون کمک بکنه، به همه مون، همه مون آقا در معرض هوای نفس، هر کسی به سهم خودش. مخالفت با هوای نفس رو نباید به شب واگذار بکنه، نباید به فردا واگذار بکنه. علی حال این خمس در اصل غیبت ملک منصب فواحت فقیه یزعونه حیث شاو، حتی به این قیمت که بخواد برای اهل تصنم خرج. درد سراش زیاده. حالا چون رو قبلا گفتیم و تموم شده، ما فقط به احترام مثل شماها که میبینم جدید هستید داریم یه کد میدیم که برگردی تحقیق بکنیم. حالا با همین ادعا رو میخوام ثابت بکنیم، باید کل بحث امروز رو متوقف بکنیم، برگردیم دیگه. حالا دوستان جزوات سال قبل رو دارن دیگه. این لام از نظر ما لام اختصاصه. وقتی لام اختصاص شد، حالا دیگه دلم نمیاد چیزی نگم دیگه، یه اشاره اجمالی بکنم. میگم حالا این اشاره اجمالی به دردتون میخوره. وقتی لام اختصاص باشه به جایگاه مربوط میشه، ولی وقتی که ملک باشه برای شخصش میشه. ما معتقدیم که خمس ملک شخصی نبوده، دقت بفرمایید، حتی در زمان خود امیر معصومین این نبوده که مثلا بعد از امام صادق سلام الله علیه وقتی به شهادت رسید آغازداش رو میگه خب بیاییم بیاییم همه ما بشیریم مترک پدر رو تقسیم بکنیم. نه، اونی که تحت عنوان وجوهات، تحت عنوان خمس از امام صادق باقی مونده، او کلش به امام بعد منتقل میشه، او جزء مترکش نیست، مترکش وسیله شخصیش. امام صادق هرچی وسیله شخصی داشته میشه مترکش، او بین همه وراث تقسیم میشه. ولی او اموالی که تحت عنوان خمس در اختیار امام صادق بوده، بعد از امام صادق به امام کاظم. تو اصل فقهات هم همین. بعد از آثار دیگه ملکیت مباحث دیگه هم هست که اجازه بدید اینا رو متعرض نشیم که بحث این خیلی به حاشیه کشیده نشه. ببینید ما الان داریم اخبار تحلیل رو بررسی میکنیم. این بحث لام اختصاص و لام ملکیت اصلا ربطی به این مقام نداره. ما فقط یه کد میدیم، اشاره میکنیم که برای رفاه سال قبل یادآوری بشه، رفاه که جدید تشریف میرن کنجکاو بشن، بگن که آنی چی مطلب چی چه خبره، بالاخره برگردن و تحقیق بکنن. انشاءالله جزوات هست دیگه، در اختیار دوستان قدیمی هست، میتونن ازشون استفاده بکنن. البته من توصیه میکنم به جزو اکتفا نکنید، از رفقا بخواید، از رفقا کلام در سال قبل خوب خوندن و مطالعه کردن، ازشون بخواید براتون توضیح بدن، کمکتون بکنن. و اگر به جایی هم رسید که نیاز باشه خود بنده در خدمت عالم باشه، ان شاءالله اون هم هست اشکالی نداره. و حرم علیهم الصدقه، بر این ذریه پیغمبر صدقه حرام است، منظور زکاته. حتی الخیاطو، این حتی حتی جاره نیست، دقت بفرمایید اینجا حتی استنافیه، حتی الخیاطو یخی تو قمیصن به خمسه دوانیق، حتی یه خیاطی که یه پیراهن رو خیاطی میکنه به پنج دوانیق، فلنا منه دانقون، هم به اهل بیت برای ما یک دانق، دانق یک ششم درهمه، یعنی اینقدر کم ارزشه، یک درهم چقدره؟ دانق یک ششم یک درهمه. فرمان اگر یک خیاطی پیراهن رو به پنج دوانیق خیاطی بکنه، یعنی پنج دوانیق دست مزد داشته باشه، یکی از اونها حق ما اهل بیت. الا من احللناه من شیعتنا، مگر اون مواردی رو که ما حلال کردیم برای شیعیانمون. چرا؟ لتطیب لهم به الولاده، برای اینکه طیب و طاهر شون این شیعیان ما، بهی به وسیله این حلال کردن ما ولادت اونها. چرا؟ چرا این همه روایات هی داره تأکید میکنه بگه ما میبخشیم 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 که شیعه حلال زاده بشه و گرفتار حرام زادگی نشه؟ چرا؟ چند جلسه اگر خاطرتون باشه روی این حلال زادگی و حرام زادگی توی این روایات داره تأکید میکنه. اگه تو ذهن معما شده این روایت دیگه جواب میده، اینجا مسئله دیگه خاتمه پیدا میکنه. فرمود انه لیس من شیء عند الله یوم القیامه اعظم من الزنا، در روز قیامت در بین همه گناهان، حاشاکم حاشاکم، دور از محضر همیشون ازاد، بزرگترین گناه همین گناه فساد فحشا و زنا است. خب این گناهی که این همه عظمت داره، اهل بیت نمیخوان شیعیانشون مبتلا بشن. خب پس نتیجه چی میشه؟ برای چی اهل بیت دارن تحلیل میکنن؟ یا خب وقتی که این حکومت های قاصر حتی ما رو غصب کرده، اموال ما رو تصرف کردن، بخشی از اموال ما همین کنیزا هست. این کنیزهایی که حق ما هست وقتی بین شیعیان ما داد و ستد میشه، اگر ما از حقمون نگذریم، نتیجهش این میشه این معامله فاسد میشه. اگر اون آقای مالک با این کنیز خودش هم بستر بشه و ام و ولد حاصل بشه و بالاخره تولد اتفاق بیفته، اون میشه زنازاده. ما نمیخوایم در بین شیعیان خودمون این مقوله زنازادگی و حرامزادگی اتفاق بیفته. رو همین حساب میبخشیم، در شیعیانمون میبخشیم. پس ببینید آقا، اصلا صحبت سر این که بخواد خمس به لحاظ متعلقاتش بخشیده بشه نیست. یه روز گفتم، اشاره که تو ذهنتون مونده باشه، یه وقت هست صحبت از بخشیده شدن خمس به لحاظ متعلقاتشه، که میگن آقا کل مقوله خمس بخشیده شد، یعنی نه در کنز، نه در غوص، نه در معدن، نه در ارباح المکاسب، نه در سایر موارد خمسی نیست، یعنی تعطیلی کل این فریضه. که اون آقای طایفه مخالف ما اینو ثابت میکنه، میگه این حرفا نیست، این اصلا باطل، امکان نداره، چند تالی فاسد داره. بله در موارد خاصی که به یه اموال خاصی خمس تعلق گرفته و او داره به شیعیان ما، تو دست شیعیان ما میچرخه و دست به دست میشه، ما اونا رو به شیعیان ما میبخشیم، در حالی که همون شیعه ما اگه خودش خمسی بده کار میشه باید بیاد پرداخت. پس دو تا حرفه، ما فریضه خمس رو تعطیل نکرد، ولی او خمس و اموالی که از حق ما از دشمنانمون به دستشون منتقل میشه اونا رو بخشیدیم. چرا؟ برای که گرفتار حرام خوری و حرام زادگی نشده. انهو لیقوم صاحب الخمس فیقول، همانا صاحب خمس در روز قیامت در محضر پروردگار قیام میکنه تحت عنوان شکایت، فیقول پس میگوید یا رب سل هؤلاء بما بیخو، از اینا سوال کن، یعنی هزینه که در حق ما ظلم کردن، یعنی توبیخ کن، یعنی شکایت داریم. سوالشون که چرا اینا رو بر خودشون مباح کردن؟ چرا حق ما رو پرداخت نکردن؟ خب این روایتی است که بالاخره خیلی روش آیون منور میدن و اتفاقا حرف من که اگه کسی واقعا بصیرت فقاهتی داشته باشه همین روایت هم حتی که مهمترین روایتون هست نه تنها نمیتونه دست اونها رو بگیره بلکه در واقع حرف ما و مبنای ما را داره تأکید میکنه. حالا اجازه بدید بریم سراغ تحلیل و بررسی روایت که زارن از تقریبات چیزی نگفتیم درسته؟ تا پایان روایت نوشتید دیگه. خب آیون دست به قلم آمادی یادش بفرمایید تا انشالله به تعداد شده برسیم. حالا یه چند دقیقه اشکال نداره چون دیگه تر شده کردیم پنج دقیقه بنویسیم بعد انشالله برسیدم. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید این روایت ها کذا هم از جهت سند و هم از جهت دلالت محل بحث است. یا سرخط و اما سندن این روایت ضعیف السند است به جهت عبدالله ابن القاسم. چرا که اهل رجال و علمای رجالی ایشان را واقفی مذهب و کذاب می‌دانند. می‌دونید که بعد از امام کاظم سلام الله علیه یه عده از اصحاب و دوروره های خود امام کاظم ببین دقا انسان از کجا معاذل و ضربه میخوره، یه عده از دوروره های خود امام کاظم اونم رو هوای نفسشون، اونم رو حس دنیا طلبشون، اموالی که از امام کاظم مونده بود و تو دستبال اینها موند، خب گفتن ما اگر اقرار رو به امامت امام رضا بکنیم همه رو باید تحویل بدیم دیگه، این امکانات و موقعیت همه از دست ما گرفته میشه. متاسفانه مبتلای به این فاجعه ای شدن، اومدن گفتن که امامت در امام کاظم دیگه تمام شد، واقفیه متوقف در امام کاظم شد. خب این آقای عبدالله ابن القاسم که در سلسله سند این روایت از این طایفه جزء واقفی هست، واقفی مذهبه و تازه معروف به کذاب هم هست. خب این سندی که اینجوری شخصی توش وجود داشته باشه حال و روزگارش معروف، این از جهت سند. بیا سرفت و اما دلالت هم این روایت دلالت دارد بر تحلیل مقطعی و محدود برای برخی از شیعیان خاص که در شرایط خاصی قرار داشتند، مثل همان افرادی که از اسرای بنی امیه بودن که حضرت خصوص این اسرا را تحلیل می‌کردند تا در نسلشان پیش آید و از حرام زادگی در امان باشند. خب این بحثش مفصله و ادامه داره، انشاءالله به فضل خدا هر دا خدمتون کنیم. یه سلامت بفرستید.
آمین.